و دوباره منم به حکایتی عالم سوز که نمی رود از دل و خاطر من آن روز. دم کوچه صدای شکستن در هیچی، چو به گوشه باغ صدای تبر هیچی.
در و آتش و لانه ی پاک پرستوها، پس خانه و خنده ی گرگ و حیاموها. این کوچه که قلب تمامی دنیا بود، به گمانم کوچه ی خانه ی زهرا بود.
یک سو بر را دست علی بسته، یک سو بر خاک قامت بشکسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه، طبع من و قصیده و مدح و ثنای فاطمه، جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، در هر کجای این عالم که هستید. ایام فاطمیه، شهادت قریبانه و مظلومانه ام ابیها، پاره تن رسول خدا، همسر علی مرتضی، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، رو خدمت همه شما عرض تسلیت دارم. امشب هم با برنامه زنده ام ابیها مهمان دلهای پر از غم و اندوه و چشمهای گریان شما شدیم. هرچه نزدیکتر میشیم به شهادت حضرت و روز و شب شهادت، حال هوای دلها و شهرها و کوچه ها و خیابانهای ایران عزیز اسلامی پر از حزن و اندوه میشه و هممون داریم آماده میشیم برای یک عزاداری با شکوه و با عظمت، و قرار هست انشاءالله در ایران عاشورای دیگر برپا کنیم تا نام فاطمه زهرا و قربت و مظلومیت ایشون ماندگار بماند به اندازه همه تاریخ. راه‌های ارتباطی برنامه زنده ام ابیها در اختیار شما هست. آقای کیان براتون زیرنویس کردن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید. اگر میخواید عشقتون، ارادتتون، محبتتون رو به محضر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام نشون بدید، بسم الله، ما آماده هستیم تمام قد در خدمت شما تا نکات شما رو دریافت بکنیم با حضور میهمان و کارشناس عزیز و گرانقدرمون که امشب در خدمتون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت حقیر رو هم بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم بنده خدمت شما و همه دوستان عزیز بیننده، عرض تعزیه و تسلیت دارم و عرض سلامتی و طول عمر همه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون اولا برای خدا باشه و خدا هم از ما بپذیره. بنده هم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به طور ویژه خدمت شما تعزیت عرض می‌کنم و انشاءالله که در دنیا و آخرت ما لحظه از قرآن و عطرت جدا نباشیم و قرآن و عطرت شفیع ما در آخرت باشن، که علی‌القاعده چنین خواهد بود، چون در روایت داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها به پدرش عرض کرد که پدر جان، هر دختری که خانه شوهر میره برای خودش مهریه‌ای داره، من مهریه دنیا رو نمیخوام، من مهریه‌ام رو شفاعت محبینم قرار دادم که در قیامت از اونها شفاعت کنم. روایت دیگه هم داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها در قیامت گناهکاران امت رو از جهنم نجات میده، همچنان که مرغ دانه برمیچیند او هم اونها رو نجات میده از جهنم. در این روایت هم داریم که یه شخصی به خانمش فرستاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که ازش بپرسی که من شیعه شما هستم یا نیستم. حضرت در پاسخ اون خانم فرمود که شیعه ما کسی است که دستورات ما رو اجرا بکنه، به عوامر ما عمل کنه و از نواهی ما هم باز بیستد. اگه اینجوری باشه هست، اگه نه نه. خانم اومد خبر رو به شوهرش داد، شوهرش ناراحت شد، شروع کرد جزا و فضا بیتابی کردن، گریه کردن که پس ما اهل جهنمیم و تو جهنم خواهیم ماند. این خانم دوباره برگشت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که شوهر من ناراحته برای اینکه میگه که ما اهل جهنم خواهیم بود چون بعضی از دستوراتشون اجرا نمی‌کنیم. حضرت فرمود نه، اشتباه کرده. شیعتنا خیار و اهل الجنه. شیعیان ما برگزیدگان اهل بهشتند. و شیعتو که علا منابرم من نور مبیزت هم وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی. شیعیان اطراف پیانبرن، بر صندلی های نور نشستن، چهره ها همچون خورشید می درخشد و همسایه پیانبرن. زهرا فرمود که نه، شیعیان ما برگزیدگان اهل بهشتن، اون تاج های سر بهشتیان و گل سر سبد بهشتیان هستن. در واقع داریم که منزل بهشتیان در قیامت برای اهل بهشت همانند ستاره های آسمان برای ماست. ستاره ها از دسترس ما دورن، دیگه انقدر بلندن که ما فقط یک نوری از اونها میبینیم.
بله.
منزل شیعیان هم در بهشتش این وضع نسبت به اهل بهشت داره. بعد فرمود که هر کس ما رو دوست داشته باشه یا شیعیان ما رو دوست داشته باشه، بر فرضم که گناهی کرده باشه جهنم بره، در اون طبقات بالای جهنم باقی میمونه تا شفاعت ما شامل حالش بشه و اون رو از جهنم نجات بدیم. پس گریه و جزا و فضا لازم نیست، چون به هر حال همون که محبت ما رو دارید خیالتون راحت بشه. حالا از خدا میخواییم که فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدرش، شوهرش و فرزندانش در آخرت شفیع ما باشن و ما هم بتونیم به دستوراتشون در حد توانمون عمل کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم دوستان عزیز بیننده. همونطور که میدونید چهارشنبه شبها در محضر جناب استاد محمدی بحث پرسمان مطرح بود، یعنی پرسمان اعتقادی، که شما عزیزان هر سؤالی در زمینه مسائل معارفی، دینی، اعتقادی، اخلاقی، تربیتی داشتید برای ما ارسال میکردید و جناب استاد پاسخگو بودن. امشب هم ما به همین شکل خواهد بود، یعنی اولویتمون پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هست. البته اگر سوالها حول محور شخصیت حضرت صدیقه طاهره، بحث فاطمیه و حالا شخصیت ایشون، هر بحث و محوری که فکر میکنید سوالی هست، شبهه‌ای هست، یا بر اساس وهابیت و دشمنان اهل بیت به شکل‌های مختلف دارن سوال و شبهه ایجاد میکنن، حول محور فاطمیه هم اگر سوالها باشه خب خیلی بهتر هست، اما اگر سوال دیگه ای هم باشه اشکالی نداره، ما انشالله با حضور جناب استاد محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. منتها برای شروع میخوایم انشالله در خدمت ایشون بحث خطبه معروف حضرت صدیقه طاهره که معروف شده از جای محمدی به خطبه فدکیه، درسته؟ این خطبه رو قدری در مورد صحبت بکنیم. سوالها که رسید اگر اجازه بفرمایید سوالا رو مطرح میکنیم.
باشه. از کنم که گرچه من معتقدم که این خطبه رو اسمش خطبه فدکیه نذاریم، چون خطبه بخش اولش توحید، نابترین معارف توحیدی تو این خطبه اومده. واقعا اینجوریه که وقتی انسان این خطبه رو میخونه میبینه که پهلو میزنه به خطبه اول نهج البلاغه در مورد توحیدی، همون ادبیات، همون شیوه، همون هم توحید افعالی، هم توحید صفاتی، هم توحید ذاتی. گویی که این بانوی بزرگوار همه عمرش کارش فقط درس خوندن در معارف توحیدی پیشه اساتید بی نظیر بوده، فقط کارش صرف همین شده.
درست.
مطالبی راجع به توحید گفته که یک عمر انسان باید کار کنه تا به اون نقطه برسه در توحید. حالا توحید نظری از اون خونه ما توحید عملیش بود. بعد وارد بحث نبوت میشه، بعثت، فلسفه بعثت، این که پیامبر شما کجا بودید، پیامبر شما رو به کجا رسوند، دوران جاهلیت شما در چه وضعی بودید و با نبوت و بعثت شما به کجا رسیدید. باز انسان رو بیاد خطبه دوم نهج البلاغه میندازه که اون اصل جاهلی رو حضرت اون خطبه تصویر کرده که آبتون چنین بود، اخلاقتون چنین بود، دینتون چنین بود و اسلام اومد داشت ما رو از اون منجلاب نجات داد. دوستان فراموش نکنن که خطبه های نهج البلاغه 24-5 سال قریب 30 سال بعد از شهادت حضرت زهرا گفته شده. بنابراین چون حضرت زهرا در سال مثلا فرض کنید 11 هجری این حرفا گفته،
خب
امیرالمومنین در سال 35 هجری تازه به
فاصله این دوتا رو میفهمید.
آره میخوام بگم که حضرت زهرا از نهج البلاغه از فرمایشات حضرت استفاده نکرده. یعنی اون حرفا رو 25-6 سال 27-8 سال قبل از امیرالمومنین فرموده.
درسته.
به همین دلیل نمیشه گفت که خب مثلا از اون مثلا
خودگو برداشته کپی کرده از این حرف.
اونجوری نیست. و این میرسونه که آبشخور یکیست، سرچشمه یکیست، هر دو از چشمه زلال اون علوم لدنی و علوم ربانی بوده که سرچشمه گرفتن. خب بس یه مقدار راجع به این مطلب هست و بعد اوضاع مردم چجوری بود تا یه بخش قابل توجهی از فرمایشات حضرت و همین خود به بحث فلسفه احکامه. سخن گفتن در باره فلسفه احکام کار ساده ای نیست، چون یا انسان باید علم غیبی داشته باشه، علم لدنی داشته باشه، یا مثلا باید تجربه کرده باشه، یا با تجربه رسیده باشه میتونه شاید یکی از حکمت‌های این مثلا واجب این باشه. اما اینکه بخواد قاطعانه بگه
نمیشه گفت
حکمت این نمیشه، مگه همون که عرض کردم سریع علم غیب باشه. ما راجع به فلسفه احکام هم تو قرآن هم تو روایات مطلب زیاد داریم. مثلا تو قرآن داریم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فلسفه روزه رو حکمت روزه رو تقوا مثلا قرار داده. تو فرمایش پیامبر داریم که فرمایش صوم و تصح، حکمت روزه رو اینجا پیامبر چی قرار داده؟ سلامت بدن قرار. تو بعضی روایات داریم که برای اینکه انسان درد گرسنگی بینوایان رو بچشه و بفهمه که گرسنگی یعنی چه و به فکر بینوایان و فقرا بیفته. اینجوری پراکنده ما خیلی زیاد داریم، اما یک جا موارد فراوانی راجع به فلسفه احکام یک جا جمع شده باشه هیچ جا ما ندیدیم. حتی در این باره ما کتاب هم داریم، کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق. اصلا کل این کتاب درباره فلسفه احکامه، کل کتاب از اول تا آخرش، ولی پراکنده. اما اینکه همه یک جا از سوی یک نفر گفته شده باشه به نظر بنده شبیه معجزه است. حالا اگه وقت باشه و بشه من چند جمله از این همین بحث فقط فلسفه احکامه خطبه حضرت رو بخونم که دوستان ببینن که چطور میشه یک خانمی که نه دانشگاه دیده نه درسی خونده نه از خانم که اینا از کجا یاد گرفته اینا چطور. بله در اون بخش چیز میفهمد فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، حکمت این که خداوند شما رو به شما گفته ایمان بیارید اینه که از شرک پاک بشی، چون شرک بزرگترین آلودگی است. از شرک آلودگی بیشتر و خطرناکتر ما نداریم. چطور میشه انسان از شرک پاک بشه؟ با ایمان. و صلاته تنزیها لکم عن الکبر. ببینید حکمت نماز میشه
رو.
حکمت نماز میشه این که انسان از کبر پاک بشه. اون اولی اینا اگه بخواد انسان روش تأمل بکنه واقعا فقط میتونه که بگه اینها معجزه‌ایه. اول از عمل عقل شروع کرده، چون ایمان کار عقل انسان هست، فعل عقله.
بله.
و شرک هم گناه عقلانی هست. دوم اومده سراغ قلب، خدا هم عقل شما رو پاک کرده با ایمان، هم قلب شما رو پاک کرده با نماز. قلب از چی پاک کرده؟ از کبر. خب ما در قرآن هم داریم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما خود این کبر از بزرگترین فحشاها و منکراته. آنچه که شیطان رو به اینجا کشوند که همه گناهان به نوعی منصوب به شیطان هست به خاطر کبر بود. انا گفت من خیلی بالا هستم. بعد فرمود که و زکات تزکیه لنفس و نماء فی الرزق. انسان از سه بُعد درست شده، عقل که باید این عقل تربیت بشه، با ایمان عقل انسان تربیت میشه، قلب که باید تربیت بشه، با از کنم که نماز قلب تربیت میشه، و زکات برای چی قرار داد؟ برای اینکه جان شما رو پاک بکنه، برای پاکیزی جان شما. و دو رزقتون زیاد بشه. خود زکات تزکیه به معنای رشد دادن هست. وقتی کسی مثلا باغبان اون درخت ها رو حرس میکنه که رشد کنن به اون کار میان تزکیه. زکات مال بدر کن که فضله زر را یا رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور.
شاخهای اضافی وقتی چیده میشه
بیشتر بار میدیم. فرمود زکات خدا قرار داد که رزق شما رشد کن، نما و نه رشده. و سیامت تثبیتن للاخلاص. حکمت روزه چیه؟ که اخلاص در وجود شما تثبیت بشه. تنها عبادتی که ریا بر نمیداره روزهه. چون نماز شما میخونی همه میبینن که نماز میخونی، رکوع میری، سجده میری، زبان تو میجنبه، زکات که میری همه میبینن، حج که میری همه میبینن، ولی روزه چی؟
هیچی نمیبینه،
هیچ کس نمیفهمه. ولذا اخلاص
ریا درش نیست،
ریا توش راه نداره. ولذا با روزه انسان اخلاص. این حرفا حرف ساده ای نیست، خود اینجوری میگیم. اینجاست که انسان پی به عظمت اینها میبره و چقدر از خودم که جاهل بودن و چقدر از انسانیت دور بودن کسانی که اینها رو نشناختن و شأنشون رو مراعات نکردن و حرمتشون نگه نداشتن. والحج تشییدن للدین. حج رو قرار داد تا دین استوار بشه، دین مستحکم بشه. و اگر حج حج ابراهیمی باشه، عظمتی برای اسلام ایجاد میکنه و قدرتی به اسلام میده که نظیر نداره. والعدل تنسیقاً للقلوب. عدل قرار داد که دلها به هم نزدیک بشن و دلها همراه بشن، دلها از هم جدا نشن. و طاعتنا نظاماً للمله. اطاعت ما رو قرار داد تا امت و ملت نظم و نظام داشته باشه، هرج و مرج نباشه، بی قانونی نباشه. اگر همه از اهل بیت اطاعت میکردن، خود از در فرمود که اگر شما از علی بن ابی طالب از امیرالمومنین اطاعت میکردید، همه تون اهل بهشت بودید و همه تون مقصد او شما رو با سلامت تو همین خطبه داره.
درسته.
که حضرت فقط او شما رو با سلامت به مقصد میرسون، ولی شما اطاعت نکردید. و امامتنا امانن للفرقه. امامت ما رو برای این قرار داد که شما دچار تفرقه و پراکندگی نشید. خب اگه مردم همه از اهل بیت اطاعت میکردن و امامت اهل بیت رو قبول میکردن، امروز این فرقه های عجیب و غریب رو ما نداشتیم که پیامبر فرمود که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن که فقط یک فرقهشون فرقه ناجی هستن، هم فرقه ای که در سفینه نوح و همراه اهل بیت باشن. والجهاد عزاً للاسلام. جهاد رو برای عزت اسلام قرار داد. خب در مملکت ما که جهاد تا حدی بهش توجه شد، عزت هم برای این مملکت اومد به خاطر جهاد و مجاهد بودن ملت ما. و صبر معونتن علی استیجاب الاجر. صبر خدا قرار داد که کمک کنه تا شما به اجر بسیار بزرگی برسید، چون یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. با صبر انسان اجرش به غیر حساب بهش داده میشه. و الامر بالمعروف مصلحتن للعامه. امر معروف رو مصلحت قرار داد برای اینکه عامه مردم به صلاح برسن. اگر این واجب که امام باقر فرمودن بها تقام الفرائض، اسم الفرائض هست، یعنی واجب امر معروف نهی از منکر، اگر در جامعه وجود داشته باشه، اون جامعه در صلاح و مصلحت زندگی خواهد کرد. و بر الوالدین وقایتا من السخط. نیکی به والدین رو برای این قرار داد که از خشم و غضب خدا شما در امان باشید. و صلت الارحام. و صلت الارحام منسعتن فی العمر و منماتن للعدد. صله رحم رو قرار داد که عمر شما طولانی بشه. این منسعه معنی عقب انداختن تا اجل شما به عقب بیفته. امام رضا فرمودن که یک صله رحم عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش میده. اینجا حضرت فرمود خود نسیه و منصب و نه عقب انداختن، به تأخیر انداختنه. صله رحم عمر شما رو، اجل شما رو به تأخیر میندازه،
در واقع جور عمر رو
طولانی میکنه و عدد شما رو زیاد میکنه. هم برکتتون زیاد میشه، هم عددتون زیاد میشه. و القصاص حقنا للدماء. قصاص قرار داد که جلو خونریزی گرفته بشه. فلسفه یعنی سیاست احکام جزای اسلام پیشگیریه. الان در غرب سیاست حاکم بر قوانین جزاییشون تنبیه و کیفر دادنه. میگن بذار تا مجرم جرم مرتکب بشه بعد کیفرش بدیم. در اسلام اینجوری نیست. در اسلام اینه که اصلا اجازه نمیده که کسی جرم انجام بده.
اون بحث پیشگیری،
کیفرها رو شدید قرار داده که طرف جرأت نکنه. کسی که امام سجاد علیه السلام فرمودن که قصاص سه نفر رو از مرگ نجات میده. حکم قصاص ها، این وجوب قصاص، فلسفه قصاص اینه که سه نفر خونشون ریخته نمیشه. یک مقتول که قاتل میخواد اون رو بکشه از ترس این که از خودم که خودش قصاص نشه دست به قتل نمیزنه. دو قاتل که قصاصا کشته میشه، وقتی قاتل کسی رو کشت کارش میکنن قصاصش میکنن، در نتیجه هم مقتول کشته شده هم قاتل، هر دو به خاطر قصاص کشته نمیشن. و سه اون خونریزی که بین این تو طایفه واقع میشه، وقتی که یه نفر از طایفه رو کشت اونم به خودشون اجازه میدن که هر کسی رو بلو بیگناش کار بکنه، مثلا در گذشته که این قانون بود. حالا از زهرا سلام الله علیها میفرماید که خداوند قصاص رو قرار داد که خونها محفوظ بمونه، از خونریزی جلوگیری بشه. جالب اینه که در قرآن ما یک کلمه داریم و للقصاص حیات. یه ضرب المثل هم عرب ها دارن، میگن که القتل ینفی القتل. بعد بعضی از اهل ادب اومدن اینطور با هم مقایسه کردن، دیدن 16-17 تا نکته لطیف تو فی القصاص حیات هست که تو اون القتل ینفی القتل نیست. اینجاست که عظمت قرآن مشخص میشه. حالا میفرماید که قصاص رو برای اینکه خونها محفوظ بماند، والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره، وفای به نذر قرار داد که شما خودتون در معرض آمرزش خدا قرار بدید، و توفیت المکایل والموازین تغییرا للبخس، این که کم فروشی نکنید، مکیال ها و میزان ها یعنی کیل و وزن ها رو پر و پیمان تحویل بدید، برای اینکه شما دچار از کنم کم فروشی و دچار اون گناه بزرگ بخس نشید. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، چرا شراب خوردن رو حرام کرده؟ که شما رو از پلیدی حفظ کنه، چون شراب در واقع بیت پلیدی هاست، خانه پلیدی هاست. در واقع داریم که همه پلیدی ها رو توی اتاقی جمع کردن، کلید شراب خوردن. چون کسی که شراب خورد
هر گناهی ممکنه مرتکب،
هر پستی و هر رذالتی رو مرتکب میشه. یه نفر رو شیطان بهش مسلط شد، بهش گفت باید یکی از سه کار انجام بدی وگرنه مثلا من تو رو میکشم، یا چیز، یا باید مادر تو بکشی، یا ارتباط نامشروع و فحشا با مادر، یا باید شراب بخوری. اون دوتا که امکان نداره، من میخوام مادر رو مثلا بکشم، یا اما این شراب خوردن ایم نداره. شراب خورد و هر دو جرم و هر ستا رو مرتکب شد. این با خوردن شراب دیگه راه باز شد که بله. حالا حضرت فرمایید که شرب خمر، حرمت شرب خمر رو برای اینکه از پلیدی ها شما در امان باشید. و اجتناب القصد حجابا عن اللعنه، قصد معنای نسبت ناروا دادن به
بله.
یک پاک دامن هست. چرا قصد رو گفته اجتناب کنید از قصد؟ هر کس قصد کنه 80 ضربه شلاق کیفرشه. برای اینکه این مانعی باشه که شما دچار لعنت نشید. حالا لعنت اون کسی که بعدش ملاعنه میشه، وقتی کسی نسبت ناروا دادن اونم میگه فرزند من نیست، با هم ملاعنه میکنه، یا اینکه نه لعنت خدا بر اینها باشه. و ترک از سرقه ایجابا للعفه، و سرقت رو حرام کرد برای اینکه شما عفیف و پاک دامن پاک دست باشید. و حرم الله شرک اخلاصا له بالربوبیه، خداوند شرک رو حرام کرد که ربوبیت خالص برای خدا باشه. بعد حضرت رو به اونها فرمود فتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نکته‌ای که به نظر اینجا خیلی جالبه که خدمت دوستان عرض کنم، بنده دقت کردم تو این خطبه، دیدم حالا موارد زیادی که حضرت عین آیه قرآن رو خونده، چه شاید مثلا ده ها مورد فقط متن خطبه قرآن رو خونده، اونجا هم که قرآن نخونده وقتی انسان نگاه می‌کنه می‌بینه که واژه‌هایی که استعمال کرده واژه‌های قرآنی است، ادبیات ادبیات قرآنه، محتوا محتوای قرآنی است. به همین دلیل بنده میتونم بگم که این خطبه از اول تا آخرش سراسر قرآنی است. من نتونستم جایی توی خطبه پیدا بکنم که یا لفظ قرآن یا محتوای قرآن توش نباشه. اصلا خیلی خوب اصلا آیه قرآن خونده. اونجا هم که آیه قرآن نخونده، خود الفاظ الفاظ قرآنی است. و اینها در واقع به ما یاد میدن که ما در صحبت‌هامون، در معاشراتمون، در صحبت کردن اون چرا واژه‌های غربی به کار می‌بریم. خدا رحمت کنه اون قدیمی‌ها عنایت داشتن به این، ما یه پدر بزرگی داشتیم خدا رحمتشون کنه،
رحمت الله،
من بچه بودم یادم میاد یا مثلا چیزی ازش میخواستیم نمیخواست بده، غالبا واژه قرآنی بخار میبرد، سه بار با سه بلند میگو معاذ الله معاذ الله. این الان تو گوش من هست بعد از مثلا فرسون ده ها سال که ایشون این واژه معاذ الله رو میگو هنوز تو ذهن من هست، اینجوری صحبت میشه. خلاص زهرا سلام الله علیها عمده این خطبه و فرمایشات دیگه که داره، بقیه فرمایشات من نگاه کردم دیدم که این قرآنی بودن از اون از خودم که واژه های پرکاربرد که نه قریب به اتفاق فرمایشات حضرت قرآنی است. این که خودش میفرماید که حب و الیکم من دنیاکم، حب و الیه من دنیاکم ثلاث، سه چیز دنیای شما پیش من محبوب و دوست داشتنی است. اولش تلاوت و کتاب الله، کتاب الله دوست دارم که کتاب خدا رو تلاوت کنم و این کارو کرده و حفظ کرده و تو فرمایشاتش هم هست و نظر الی وجه رسول الله و انفاق فی سبیل الله، نگاه کردن به چهره پیامبر و انفاق در راه خدا. این سه چیز از دنیایش ما پیش من محبوبه و انسان آثار قرآن رو و خود قرآن رو میبینید که در وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها اشراف شده، در فرمایشاتش اشراف شده که انسان قدم به قدم فرمایشاتش رو قرآنی مشاهده میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سلام و درود خدا و ملائکه و جن و انس بر روح پاک و مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا. دوستان خوب بیننده، انشاءالله ما تو بخش بعدی که در خدمت جناب استاد محمدی عزیزمون هستیم پاسخگوی سوالات شما هستیم. و اگر باز هم تاکید میکنم سوالی شبهی در خصوص بحث فاطمیه دارید، لطف فهمید بدون تعارف به ما انتقال بدید تا انشاءالله با افتخار در خدمتتون باشیم.
دستی که بسته بود میشد بی صدا، دستی که خسته بود در زیر نور ما گل برگ گل کبود، گلها فسرده بود، جرم علی چه بود روی عدو سیاه، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. آتش زدی به جانم بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، گفتی مرا کفن کن مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه. آن سردار بدر و خیبر دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان دستی به سر نهاده، یا فاطمه یا فاطمه یا
ابن الحسن کمک کن، جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را بیرون ببر ز خانه، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را. روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، میآوری نشانه آن قبر بی نشانه. یا فاطمه، 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 یا فاطمه.
خب دیگه این روزها ذکر یا فاطمه بر زبانها و بر دلهای ما هست، همه عزادار حضرت مادر هستیم و سعیم میکنیم به هر شکلی شده، این رو ما بارها گفتیم، باز هم خواهشمون این هست که نباید بگذاریم فاطمیه کمرنگ بشه. فاطمیه شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها خط قرمز ماست. ما بدون اینکه بخوایم توهینی جسارتی به مقدسات سایر مذاهب بکنیم، اما فاطمیه رو خیلی 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 پررنگ برپا میکنیم و مجالس و محافل عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها رو وظیفه داریم به عنوان یک مسلمان برپا بذاریم تا نام حضرت زهرا و مظلومیت و قربت ایشون تا قیام قیامت بمانه. بریم سراغ سوالاتی که شما لطف کردید برای ما فرستادید و جناب استاد محمدی شاهرودی پاسخگوی سوالات شما هستن. استاد خواهری از کرج تماس گرفتند و گفتند در حین عصبانیت دست روی قرآن گذاشتم و الان دچار اضطراب شدم و احساس گناه میکنم. البته حق با ایشون بوده، حالا ظاهرا اون قسمی هم که خوردن درست بوده، یعنی به حق بوده، اما این مشکلات برایشون پیش اومده، خواستن راهنمایی بفرمید.
اولا اینکه توجه داشتن دوستان که قسم به قرآن قسم شرعی نیست. دست به قرآن بذاریم بگیم قرآن قسم که مثلا من نگفتم، قرآن قسم که من فلان کار انجام خواهم داد، این قسم قسم شرعی نیست. قسم شرعی حتما باید اسم جلال توش باشه، اسم خدا باید توش باشه، حالا به هر زبانی که باشه. اگر اسم خدا نباشه قسم شرعی محقق نشده. میگم مثلا به جان خودم و اول فضل عباس مثلا، اینا قسم شرعی نیست. در قسم شرعی حتما باید اسم جلال وجود داشته باشه، آثار اون کفاره و حرمت و اینجا برش مترتب بشه. بله خوبه که انسان ادب کنه و اسم اهل بیت علیهم السلام یا پدر مادر نمیدونم قرآن اینها رو بی خود نبره و قسم اینجوری نخوره. ولی اگه قسم خورد آیا کفاره شرعی به گردنش میاد؟ نخیر. یک نکته، بنابراین دست قرآن گذاشتن به قرآن قسم خوردن این قسم شرعی نیست. مطلب اون میشه خب اگر راست بوده دیگه چرا استراب داشته باشی؟ تو ما مرتبه حقی بوده، خدا هم قسم خورده، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم قسم خورد و قسم میخورد، امیرالمومنین قسم خورده و قسم میخورد،
خود خدا تو قرآن قسم
بیاد قرآن قسم خورده. بله اگر قسم راست باشه، نگر چه حالا در مجموع انسان بخواد مثلا برای خواد کاری پیش ببره چی بفروشه، لا تجعل و ایمانکم، لا تجعل الله عرضتن لا ایمانکم، حالا آیه رو درست نخوندم، شما خدا رو وسیله قسم های خودتون قرار ندید در معرض قسم خود. این در مجموع بهتر اینه که انسان قسم کمتر بخوره یا قسم نخوره. اما حالا یه قسم خورد قسمش به حق مرتکب گناه شده، خیر. ولی وقت محرم قسم میخوره اون اشکال داره،
در حال
احرام. کسی که محرم هم اگر بخواد قسمش راست باشه، بار اول دوم سوم کفاره نداره، حتی در حال احرام هم کفاره نداره، گرچه حرام هست اما کفاره نداره. بعد از بار سوم به بعد اونجا هم کفاره داره.
ولی اثر روانی چیزی میتونه داشته باشه که مثلا ایشون فکر کرده این مشکلاتی که براش پیش اومده به خاطر اون قسم است؟
نه، ایشون اضطراب داره که چرا من این کارو کردم، مضطربه که من چرا مثلا فرض کن که قرآن رو وسیله پیش برد اهداف خودم قرار دادم. پس اینکه حالا بر فرض شما قسم خورده باشید اگر حق بوده، دیگه جای اضطراب و جای نگرانی نداره. مطلب سوم این که حالا برفرض که شما قسم شرعی خورده باشید و برفرض هم که حق نباشه، قسم دو صورت داره. یه وقت انسان مثلا برای اثبات مطلبی قسم میخوره، مثلا شوهرش بهش میگه فلانم قسم میخوره، دست و قرآن میذاره میگه به خدا قسم اینجوری نبوده، یا اینجوریه، این دیگه کفاره نداره. برفرض هم که خلاف گفته باشه کفاره نداره. یه وقت نه، قسم اینه که عهد و پیمانی بر خودش میبنده، مثلا قسم میگه که دست و قرآن میذاره میگه به خدا قسم من دیگه سیگار نخواهم کشید. اگه سیگار بکشه کفاره به گردنش میاد که کفارش هم آزاد کردن بنده ای که الان وجود نداره، یا 10 تا فقیر باید سیر کنه، یا 3 روز پشتر هم باید روزه بگیره. این در واقع کفاره هنس سوگند بهش میگن که انسان قسم خودش رو بشکنه و اون قسم خورده سیگار نکشه، حالا اگه سیگار کشید باید این کفاره رو بده. ظاهرا این موضوعی که این خواهر محترم پرسیدن هیچ کدوم از اینها نیست. بنابراین شما یه استغفار بکنید، یک استغفار که خدا منو ببخش این کارو کردم، تمام دیگه به حرف شیطان گوش نکنید که حالا شیطان هی مرتب وسوسه میکنه که تو چه کار بدی انجام دادی، چه کار مهمی انجام دادی که تو رو چون دچار استراب کرده. و ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگید که شیطان هم دست از سرتون برداره
انشاءالله. خب آقای سلیمانی از اصفهان برام پیام فرستادن، سوالشون هم حالا تشکر میکنیم ازشون که حول محور ایام فاطمیه سوال مطرح کردن. گفتن با وجود علی علیه السلام در درون منزل، چرا خود امام علی برای باز کردن درب خانه نرفتن و حضرت زهرا رفتن و اون اتفاقات افتاد؟
اینجا دوستان باید چند نکته مهم توجه داشته باشن. نکته اول این که مسئله تاریخیه، ما بخواییم نظر بدیم راجع به مسئله تاریخی باید با هم متد تاریخ و با روش تاریخ بریم جلو، بریم ببینیم که چین تاریخی بوده یا نبوده. که مثلا به شما بگن که شخصی به نام نادرشاه بوده و مثلا تبرزینی داشته و مگه میشه نادرشاه باشه تبرزین داشته باشه؟ چرا نمیشه؟ خب تاریخ مطالعه کنید ببینید بله
که افتاده دیگه،
هم نادرشاه بوده هم تبرزین داشته. برای بررسی یک حادثه تاریخی هر علم اینجوریه، شما بخواید یک علمی که مربوط به علوم تجربیه، مربوط به فیزیکه، شیمیه، اینا که نمیشه با روش فلسفه مطالعه کرد، که اونجا باید آزمایش کنی، تجربه کنی، ببینید که مطلب درست یا درست نیست. بخواید ببینید که این مثلا فرض کن که اسید بر این فلز چه تأثیری داره؟ به عقل من قبول نمیکنه که اگر شما اسید سولفوریک رو براد آهن بریزید، اونو ذوب میکنه یا تبدیل به آب و نمک میشه. جای عقل نیست اینجا که. چه جای تجربه‌ایه؟ برو تجربه کن میشه یا نمیشه. چنانکه شما یه موضوع فلسفی رو نمیتونید با روش تاریخی و با روش تجربی بررسی بکنید. باید با متد خود تجربه بررسی بکنید. تعقل و فلسفه. این موضوع فلسفی تاریخیه و راهش اینه که انسان بره منابع معتبر رو مطالعه بکنه. ما کتابی داریم به نام در ساحل حقیقت. این کتاب در پاسخ شبهات وهابی‌ها نوشته شده.
با موضوعات مختلف هم.
موضوعات مختلف. قریب 50-60 از شبهات اینا رو ما اونجا جواب دادیم. از جمله همین مطلب رو ما اونجا ثابت کردیم که با خود از طریق خود منابع اونها ها نه از طریق منابع ما که بدیهیه، یعنی از طریق منابع ما این مثلا بدیهیست. حتی از اونها هم ما داریم که چنین اتفاقی افتاده. این یه نکته. نکته بعد این که چرا مولا نیامد پشت در؟ تنها مولا نبود، افراد دیگه هم توی منزل بودن. زبیر بود، بعضی از اصحاب هم بودن. تنها نبود حضرت علی علیه السلام. اینکه چرا مولا نیومد و فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد دم در؟ برای اینکه دعوا درست نشه. عده از اون کسانی که حمله کردن به خانه میخواستن که یک آشوب و بلوایی بپا بکنن، آب رو گلالود بکنن تا به اون اهداف سیاسیشون برسن. اینکه ابو سفیان میاد خدمت امیرالمومنین، حتی میره عباس عمو پیامبر و عمو امیرالمومنین اسلام رو همراه خودش میاره، بیا بریم که مثلا فتنه بپا بکنیم. اومد گفت که کی تا حالا بنی عدی و بنی تی بر ما بنی تی بر ما حاکم بودن. بنی عدی فرقه خلیفه دوم هست و بنی تی فرقه خلیفه اول. اینا کی شایسته این حرف بودن؟ شما ابو سفیان به امیرالمومنین گفت شما بیفت جلو، من شهر مدینه رو پر از سرباز میکنم، سوار نظام پیاده نظام، فقط شما بیا جلو که ما بتونیم حرف داشته باشیم. حضرت فرمود شق و امواج الفتن به سفن النجا، فتنه انگیزی نکنید. من میدونم که قرار شما چیه، شما خواهد فتنه ایجاد کنید، خواهد اسلام از بین ببرید. اگر امیر المومنین یا هر مرد دیگری میاد پشت در، اینها شمشیر میکشیدن، خونی ریخته میشد، تو مدینه بلوا پا میشد. دوستان اینا داشته باشن، بسیاری از مناطق که مسلمان شده بودن از دین برگشته بودن، مرتد شده بودن. حتی شهر مکه در تزلزل برگشتن از دین بودن، همه داشتن یک پاشه از دین برمیشن بعد از رحلت پیامبر. اون سهیل بن عمرو که در صلح حدیبیه انقدر اصرار میکرد و پافشاری میکرد تو چیزای خودشون، اون یه چند جمله باشون صحبت کرد، گفت مردم مکه شما اقوام پیامبرید، آخرین کسانی هستید که به پیامبر ایمان آوردید، پیامبر از شماست، حداقل اولین کسانی نباشید که از دین پیامبر خارج میشید. صبر کنیم ببینیم چی میشه. اگه همه از دین برگشتن خب ما برمیگردیم.
علتش چی بود آخه؟ یعنی میگفتن
پیامبر از دنیا رفته بود، اینا میخوان مثلا تمام شد کار دیگه، برمیگشتن به همون دوران جاهلی خودشون. فقط شهر مدینه باقی مونده بود. حالا تو شهر مدینه هم جنگ و درگیری و خونریزی داخلی میشد، چیز از اسلام باقی نمیموند. اونا براشون مهم نبود، اونا میخواستن به اهداف سیاسیشون برسن. اما امیرالمومنین که برای اسلام زحمت کشیده، خون دل خورده، در واقع این نهال با خون او و اقوامش آبیاری شده، به اینجا رسیده. او دلش می‌سوزه برای اسلام، ولذا کاری نمی‌کنه. ولی اینکه حقش ضایع شد، ولی اینکه از خودم که جسارت کردن نسبت به بیتش، اما برای خدا، برای حفظ اسلام، برای اینکه وصیت پیامبر رو زیر پا نذاره، او صبر کرد. این که میگن علی شجاع بود درسته، اما شجاع واقعی کیه که هر وقت زورش رسید شمشیر بکشه بزنه یا نه، بر هوای خودش غلبه بکنه؟ پیامبر فرمودن اشجع الناس من غلب هواه. از مولا فکر کنم داشته باشیم این فرمایش رو. شجاع‌ترین کسی مرد کسی است که در این حال که قدرت داره بر نفس خودش غلبه بکنه، به خاطر حق خودش، به خاطر اهانت به همسرش، از خودم که تابع هوای نفس نشه. این شجاعته. شجاعت واقعی اینه که حضرت قدرت داشته باشه و شمشیر رو بتونه بکشه، اما برای خدا، برای پیغمبر، برای دین، برای اینکه اون از خودم منافقین و کسانی که میخواستن ریشه دین رو بزنن اونا به هدفشون نرسن، حضرت تحمل کرد. وگر نه اینکه در خطبه سوم داریم که حضرت میفرماید که صبر تو و فل حلق شجا و فل عین قضا ارا تراسی نهبا. من استخوان در گلو، خار در چشم، صبر کردم، میدیدم دارن میراث منو به غارت میبرن، ولی برای خدا صبر کردم. پیامبر وصیت کرده بود شما صبر کن، و حضرت هم صبر کرد. و صبر امیرالمومنین علیه السلام خیلی مهمتر بود از کندن در قلعه خیبر. تحمل امیرالمومنین، شجاعت امیرالمومنین علیه السلام در این صحنه خیلی بیشتر بود از کشتن عمرو بن عبدود. این نظر ماست. بنابراین اونها همین رو می‌خواستن که مردی بیاد پشت در و اونها بلوا بپا بکنن، آشوب بپا بکنن. مطلب بعد این که کسی باورش نمیشد نسبت به حضرت زهرا کسی بخواد جسارت کنه. هیچ کس باورش نمیشد. برای حضرت زهرا با تعجب میگفت من زهرا هستم. اونا میگفتن و این هر کس باشه باشه. میگفت حسنین توی خون هستن. میگفت باشن هر کس باشه باشه. هیچ کس باور نمیکرد. همه میگفتن خب حضرت زهرا میاد پشت در، اونا حیا میکنن، میان دنبال کارشون و قائله میخوابه. ولی حضرت زهرا اومد و اون اتفاق افتاد. یعنی اون توقعی که از اینها میرفت، اون توقع تحقق پیدا نکرد. بنابراین چرا اومد؟ برای اینکه جنگ نشه. چرا اومد؟ برای اینکه حیا کنن. چرا اومد؟ برای اینکه فاطمه زهرا رو میشناختن، فرمایشات پیامبر رو دربارش شنیده بودن، رفتار پیامبر رو دربارش همه مسلمان دیده بودن. هیچ کس توقع نداشت بخواد این اتفاق بیفته، ولی این اتفاق افتاد. و باز من تاکید میکنم که اصلا مسئله تاریخی است. خب شما به تاریخ مراجعه بکنید، اما آیا عقلا محال؟ خیر. آیا نمیشه که امیرالمومنین به خاطر خدا، به خاطر پیغمبر، به خاطر دین، به خاطر از کنم که وصیت پیغمبر هر مشکلی رو تحمل کنه؟ چرا؟ خب 25 سال صرف کرد از کردم. حالا شما خطبه سوم رو بخونید، خطبه شیخ شقیقی رو بخونید و خطبه‌های دیگه، نامه‌های دیگه. یک بار دوستان نهج البلاغه رو بخونم ببینن که حضرت چطور صرف کرده. نامه‌ای که معاویه به مولا نوشت، میگه که با تو اینجوری رفتار کردن، تا خواستی از من مذمت کنی تعریف منو کردی، این که من مظلوم واقع شدم، این که من به خاطر خدا از حقم دفاع نکردم، این که بد نیست که. چون معاویه نوشته بود به مولا که تو رو مثلا دستت بستن، نمیدونم تناب انداختن بردن مسجد، برای اینکه مثلا تحقیق کرده باشه حضرت. حضرت در پاسخش نوشته تو خواستی منو مذمت کنی اما تعریف منو کردی. بله این فوق افتاده، ولی اینجا من بودم که انقدر شجاع بودم، من بودم که به خاطر خدا تحمل کردم این چیزها رو. اینا شجاعته، نه اینکه حالا بگیم که هر کس قدرت داره شمشیر بکشه. گناه نکرده که. یه بار دیگه از میگم اشجع الناس من قلب هواه.
درست. در واقع شما پاسخ این شبهه رو هم دادید که بعضیا میگن مگه میشه امیرالمومنین حیدر کرار نمیدونم شجاعی که در قلعه خیبر رو به اون شکل بعد بیان مثلا همسرش رو سیلی بزنن یا همسرش رو تازیانه بزنن و ایشون
سیلی اونها اون اینجا نبوده، اینجا فقط همون بین در و دیوار.
حالا منظور اتفاقات بیفته و بعد حضرت عکس العمل نشون نده. درسته. در واقع پاسخ هم به اون سوال هم و این شبه هم هستی. درسته. درسته. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. یه سوالی رو عزیزی فرستادن، حالا خودشون معرفی نکردن، من میخوام خود سوالشون رو بیشتر توضیح بدم. اینکه داریم که اصلا حضرت زهرا طلب مرگ کرده باشن از خدا، چون حالا مثلا من یه جایی که نمیدونم، حالا یه عزیز مدحی خیلی هم با آواتار مطلب رو نقل میکرد که روز آخر، روزه آخر نمیدونم حضرت زهرا امام حسن رو آورد، امام حسین رو آورد، گفت بچه‌ها دستتون رو بیارید بالا، مادر میخواد دعا بکنه. نمیدونم اینا هم تصور کردن که مادر میخواد در حق خودش دعا بکنه که شفا پیدا کنه. بعد حضرت هم فرمودن اللهم عجل وفاتی سریعا فلان، اونا هم مونده بودن آمین بگن یا نگن. اگه نگن آمین دل مادر میشکنه، اگر بگن آمین خب بس شهادت و مرگ مادر و اینها. یه جوری خلاصه مطلب رو نقل میکن. حالا میخوام اصلا این مطلب استاد وجود داشته یا خیر؟
من یه موقع تحقیق کردم در این باره، بررسی کردم ببینم چه چنین مطلبی سند داره یا نداره. فقط به یک شعری برخورد کردم که حدود 7-8 خط بود منسوب به فاطمه زهرا، اما سند چیزی نداشت، فقط یه شعری منسوب به زهرا بود. یک مصرعش همین بود که اللهم عجل وفاتی سریعا، ولی هیچ سند معتبر براش پیدا نکردم. بنابراین از لحاظ سند و به لحاظ اعتبار اینها ما تو روایات ندیدیم. مثلا همین معجم احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها که آقای مرحوم آقای دشتی جمع کرده، ولی کتاب دیگه تو هیچ کتابی من این مطلب رو این شکل ندیدم. اونایی که فرمایشات حضرت جمع کردن این مطلب نبود، فرمایشات حضرت. فقط از کلام یه شعری بود که شعرم 7-8 خط بود، یک مصرعش این بود تمام. مطلب دوم این که حالا اگر بپذیریم که حضرت گفته باشه، خلاف شعر که نیست، آخرین حرفی گفتن اینه که آرزوی مرگ کردن کراهت داره، حرام شده نیست که بخواد با اسمت منافات داشته باشه. فقهای ما مثلا مرحوم صاحب عروه سید یزدی فتوا داده که آرزوی مرگ کردن کراهت داره، این آخرین حدشه. روایت هم داریم که شخص مد خدمت پیامبر عرض کرد که یا رسول الله اجازه میدید که من آرزوی مرگ کنم؟ پیامبر هم مرگ یه امر ناگزیری، خودش به موقع میاد، لازم نیست که بخوای آرزوی مرگ کنی، برو برای 10 گروه سوغاتی تهیه بکن، هدیه تهیه بکن. برای مثلا جبرئیل و عزرائیل و خدا و پیغمبر و قبر و برزخ و چی برو اینا رو آماده کن، مرگ خودش میاد سراغه. یا از ائمه علیهم السلام سوال میکردن که اجازه میدید که من آرزوی مرگ کنم؟ از امام صادق سوال کرد، امام صادق فرمود که زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینکه بمیری نه گناه کنی نه طاعت. از این دسته باید داریم که مجموعش اینه که فهمیدن که آرزوی مرگ کردن کراهت داره، این آخرین حدشه.
بله.
و این هم با اسمت منافاتی نداره و کل مکروهن جایز. این هم نکته دوم. نکته سوم این که گاهی انسان ناچاره که دفع افسد به فاسد بکنه. دروغ حرامه، گناه کبیره، اما گاهی اگر شما دروغ نگی جان یک مؤمن بیگناه بلکه ده ها مؤمن بیگناه به خطر میفته. این راست گفتن شما مساوی است با به قصد رسیدن ده ها مؤمن بیگناه. اینجا عقل و شرع و همه چی حکم میکنن باید چیکار کرد؟ باید دروغ گفت،
حتی اگر جان یه نفر، جان خودش در خطر باشه،
جان یک نفرم در خطر باشه باید دروغ بگه. اینجا در واقع دفع افسد به فاسد کردنه. دروغ فاسد هست، قفت داره، اما اگر این دروغ یک قفت داشته باشه، نجات ندادن اون مؤمن 100 تا قفت داره و عقل و شر حکم میکنه که انسان اون 100 تا قفر رو، اون 100 تا زشتی رو با این یه زشتی چکار کنه؟ از بین ببره. حالا گاهی ائمه علیهم السلام یا فاطمه زهرا سلام الله علیها گاهی در واقع یک کار مکروه رو انجام میدادن تا یک کار مهمتری انجام بشه، برای اینکه مظلومیت ثابت بشه، برای اینکه همه عالم بدونن که چه اتفاقی افتاده، از اصلاح رو گریه میکنه. هر گریه میکنه که اونم پیش مولا به شکایت که جلو گریه هر زهرا رو بگیر. و این گریه ها ممکنه کسی بخواد چرا انقدر گریه کنه؟ حالا خواست گریه کنه، خب تو خونش گریه میکنه، چرا رفته قبرستان بقی، چرا رفته قبرستان احد، 7-8 کیلومتر فاصله با
درسته. بله،
این گریه ها در واقع برای این بود که ثابت کنه که چه اتفاقی افتاده. خب مستحبه که مؤمن رو روز تشییع جنازه بکنن، دفن کنن تا عده زیادی به ثواب برسن. نمیدونم چرا حضرت وصیت میکنه که منو شب دفن کنه، شب تشییع کنین، که با این یک مستحب رو مثلا فدا میکنه برای اینکه یک حق رو ثابت کنه برای همیشه تاریخ. اینجا حضرت زهرا اگه این حرفو گفته باشه، معناش اینه که ببینید دختر پیغمبر خدا به کجا رسیده،
چند روزی هم نگذشته از رحلت پدرش، این دعا رو باید
ببینید چقدر مظلوم واقع شده که یک کار مکروه رو انجام داده تا همه عالم بفهمن که قضیه چیه. این در واقع همون دفع افسد به فاسد کردن است، اشکالی نداره. پس من سه نکته عرض کردم. نکته اول این بود که ما سند معتبری برای حرف پیدا نکردیم، نه اینکه نگشتم ها. یه وقت انسان میگه من ندیدم، یه وقت میگه دیدم، گشتم پیدا نکردم. بنده گشتم پیدا نکردم، به جز همون شعری که عرض کردم. و دو، برفرض که حالا قبول کنیم که سندم داشته باشه، معتبرم باشه، یک مکروه بوده تمام. و مکروه اشکال نداره، مکروه گناه نیست که با اسمت منافات داشته باشه. و سوم این که برفرضم که حالا از مکروه هم بریم بالاتر، این گناه هم که هست، گناهی است که دفع افسد به فاسد کردنه. ما از این موارد زیاد داریم. یک فردی داره غرق میشه، نامحرم، لمس نامحرم چیه؟
حرامه.
نجات ندادنش چیه؟ اینم حرامه.
نجات دادنش واجبه.
کدومش مهمتره؟
نجات دادنش.
هم عقل حکم میکنه، هم شرع، که شما این گناه رو انجام بده، لمس کن نامحرم رو تا جانش چیکار کنی نجات بدی. شما از جلوی خونه رد میشی، میبینید صدای بچه میاد، نگاه میکنی که خونه آتش گرفته، بچه هم داره از خونم که جانش در خطره. وارد خونه مردم شدن حرامه بدون اجازه، اما نجات دادن جان اون بچه چیه؟ واجبه. عقل و شرع حکم میکنه شما بدون اجازه وارد بشی. پس صاحب خونه هم نه تنها گله نمیکنه، که اصلا متشکرم میشه بدون اجازهش وارد خونش شدی.
خب جناب استاد محمدی عزیز، از شما ممنونم، استفاده کردیم. تشکر و سپاس فراوان. و همچنین از تک تک شما عزیزان خوب بیننده ممنون هستم که امشب هم برنامه زنده ام ابی ها رو همراهی فرمودید. فکر میکنم فردا شب برنامه ما نیم ساعت زودتر شروع میشه، از ساعت 20:30 آغاز خواهد شد. یک ساعت و نیم برنامه زنده خواهیم داشت و انشاءالله بتونیم عشق و ارادت و محبتمون رو به شکل‌های مختلف به محضر و به ساحت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده علیها السلام نشون بدیم و هممون مورد لطف و عنایت حضرت مادر در دنیا و آخرت قرار بگیریم. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. التماس دعای خیر و خدا نگهدارت.
دل خسته میدهدت مد لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای ریحانه روح خدا، سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما، یا فاطمه تو زهرا، یا فاطمه تو زهرا صلی الله علیه، یا فاطمه تو زهرا.